آوای تیوان.
سلام.
سلام
تیوالی های عزیز. سلام.
تن نیمه جان خاک رو
باید
هم باشم.
سلام علیکم جناب تیوان. سلام
میکنم شما هم بخیر جناب تیوان.
گزارش دیگه از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزایی که صدای ما رو میشنوند.
تئاتر.
دوستان گرامی سلام. آبان ماه 94 صدای ما را از سالن گوشه فرهنگسرای نیاوران میشنوید. نمایش کمدی اتفاقات و کارگردان این اثر میثم عبدی.
سلام میکنم خدمت شما آقای امینی عزیز و شنوندگان محترم آقای تیوال. درست دارم میگم؟
بله قربان. بله آقای تیوال دیگه همه تئاتری ها میشناسن.
آره دیگه منم آره من خیلی از پادکست های صوتیتون رو میشنم چون خودم کارم رادیوست. دوست دارم پادکست کلا مورد علاقه هم.
بذار از کمدی اتفاقات شروع نکنیم، از اینجا شروع کنیم. چطوره کیفیت آقای تیوال؟
خیلی خوبه. خیلی پادکستاییه که چون اصلا پادکست وظیفش همینه دیگه که اطلاع رسانی در یک پک خیلی جمع و جور و اون چیزی که میخواد رو به مخاطبش ارائه میکنه. خیلی من خودم واقعا میشنوم.
چون شما تو رادیو فعالیت میکنید، میخوام از لحاظ فنی بگین که به نظرتون بزرگترین نقطه قوت آوای تیوال و بزرگترین نقطه ضعفش کجاست؟
بزرگترین نقطه قوت آوای تیوال اینه که دقیقا اون چیزی رو که مخاطب میخواد رو بهش میده و چیزی بالاتر از این مگه هست؟ حالا شاید مثلا الان داریم اینجا با هم صحبت میکنیم کیفیت مناسب صدا نداشته باشیم، یا نمیدونم همین دستگاه ضبطی که شما دارین خیلی استاندارد نباشه، یا نمیدونم خیلی نتونیم مثلا صدای خیلی
استدیویی با کیفیت،
آره شاید کلی نویز داشته باشه صدا، ولی خب اون چیزی که مهمه برای مخاطب اونو بهش میدیم و چیزی بالاتر از این برای پادکست.
پس ضعفش ممکنه کیفیت فنی باشه، فنی سخت افزارش، و قوتش در حقیقت همین اطلاع رسانه.
بله حالا فرض کنیم که کیفیتش هم بالا باشه، با این سرعت اینترنت ایران شما میتونید کیفیت بالاتری رو مخاطب.
خیلی هم سرعتمون خوبه، ما اینترنتمون خیلی اگه لنگر کشتی آره. چیزی بالاخره گیر نکنه همیشه سرعتمون خوبه.
آره.
برسیم به کمدی اتفاقات. آره. و متنی که شما کارگردانیش کردین، من میدونم که این متن یک بارم دراماتورژی شده و خب میخوام ببینم چقدر تغییر کرده نسبت به متن اصلی.
من اجازه دارم قبل از اینکه از این متن شروع کنم برم سراغ کارهای قبلیمون. ما اصلا در واقع از سال 76 تا الان این گروه تئاتر اشتباهات تشکیل شد. اولین کاری که کار کردیم بر اساس کمدی اشتباهات شکسپیر بود و اصلا به خاطر همین اسم گروهمون گذاشتیم گروه تئاتر اشتباهات. و اون اسم اون کاری که بر اساس کمدی اشتباهات شکسپیر کار کردیم، احساس کردیم دیگه خیلی شورشو درآوردیم، خیلی باش شوخی کردیم، اسمش گذاشتیم کمدی افتضاحات و توی جشنواره شرکتش دادیم. خب اون سال اولین سالی بود که ما کار میکردیم، به فجر نرسید اون کار، توی جشنواره منطقه‌ای در واقع متوقف شد، به فجر نرسید. اما بعد سال بعد، دو سال بعدش خیلی کم کار کردیم ما کلن. دو سال بعدش کمدی ارتباطات کار کردیم بر اساس داستان اختراع تلفن که اون به جشنواره فجر رسید. توی جشنواره فجر من جایزه تقدیر کارگردانی گرفتم و ما اجرا عموم به اون دادن در تئاتر شهر. توی سالونی، یه سالونی بود، سالون خورشید بود اسمش،
خدا بیامرزه،
خدا بیامرزه، آره کنار تالار نو بود، اونم بود، یعنی
یه زمانی موتورخونه تئاتر شهر،
موتورخونه بود که آقای فکر می‌کنم رهبانی بود یا
وحید رهبانی،
فکر می‌کنم یادم نیست، به هر حال یه سری گروه‌ها تو اون کار می‌کردن. ما هم تو اون اجرا رفتیم کمدی ارتباطات و
خانم پانتا پناهی ها و خانم تهرانی و بعد.
آره
دوستان.
دقیقاً سال 82 بود که ما اجرا رفتیم کمدی ارتباطات و بعد دو سال بعدش کمدی اکتشافات کار کردن، ماجرای کریستوف کلمب بود، کشف آمریکا و اینها، بنا به دلایلی در جشنواره استانی متوقف شد که دلش کاملا دلایل سیاسی بود و ما جشنواره دانشجویی اونو شرکت دادم و توی جشنواره دانشجویی من کارگردانی گرفتم، با جایزه کارگردانی، اول کارگردانی گرفتم به خاطر کمدی اکتشافات و به واسطه جشنواره دانشجویی به ما اجرا عموم دادن در مولوی. ما تو مولوی اجرا کردیم و بعد سال بعدش، دو سال بعدش، همینجور دو سال کار می‌کردیم ما.
چرا هر سال رفتیم بعدش تعطیل شده؟
آره
آقدم
مولوی بعد از مولوی دقیقاً همون دوره بود که مولوی تعطیل شد.
البته مولوی حالا به تازگی ظاهرا داره آره. برمیگرده به چرخه اجراها.
آره و بعدش ما کمدی ارتفاعات رو کار کردیم بر اساس داستان اختراع هواپیما بردن رایت و اینا و به جشنواره فجر رسید و اجرامون بهش ندادن. ما دیگه خیلی پیگیری کردم، خیلی به این نتیجه رسیدم باید یه کار دیگه کار کنم. کمدی استشماماتو کار کردم، سال 89 بود که تو جشنواره فجر شرکت دادم کمدی استشماماتو و به اونم اجرامون ندادن تا سال 92 که آقای روحانی رئیس جمهور شد ما تونستیم اینجا توی نیاوران کمدی استشماعات اجرا بگیره.
کلن علاقه مندی خودتون به کمدیه؟
اصلا کار من همینه. من خیلی جا گفتم اصلا میخوام این معنای کمدی رو که تو بعضی از کارهایی که حالا به اسم تئاتر آزاد هست این معنای کمدی رو میخوام نجات بدم. الان پسوند پیشوند خیلی از نمایش ها شما تماشاگر میخونه کمدی یا اونایی هن که مخاطب تئاتر آزادن و به واسطه اون میرن. من همین چند شب پیش یه آقایی یک مرد مسنی از وسط سالن اومد بیرون، من برام اتفاق عجیبی بود چون تو حالا این اتفاق در کار من نیفتاده. اومدیم بیرون باش سوال کردم چرا اومد، گفت خندش کم بود. گفتیم خب چی؟ گفت من میرم فلان کارو فلان کارو چند تا آدرس داد و من فهمیدم که این دنبال تئاتر آزاده. خیلی فکر میکنن تئاتر آزاده کار ما. من میخوام معنای کمدی رو نجات بدم از کمدی که کمدی سخیفه، کمدیه که نمیخوام بگم که مثلا ما مبراییم از تمام این چیزهایی که دارم میگم، اما من دارم سعی میکنم معنای واقعی کمدی رو که کمدی موقعیته، کمدی کاراکتره، کمدی رفتار، کمدی اسلابستیک، کمدی گروتسک.
شما به کدومش بیشتر گرایش داری؟
من قطعا تو این دو تا کار اخیر کمدی استشمامات و کمدی اتفاقات به گروتسک خیلی خیلی بیشتر خواستم نزدیک بشم.
ولی یه ذره تماشاگر ایرانی با این سبک کمدی یه ذره بیگانه است، یعنی بیشتر یا کمدی های کلام محور رو علاقه‌مندن یا کمدی موقعیت رو.
بخاطر پیشینه کمدی نمایش کمدی ما در تاریخ نمایش ایران کمدی کلامه، سیابازی تخت حوزی اون همش کمدی کلامه، یعنی سیاه یه کاراکتری که فقط تیکه کلامی میپرونه. شما کمدی موقعیت اصلا نمیبینی، کمدی رفتار نمیبینی، فقط کمدی کلامه. طبیعتا به خاطر همین بیشتر دوست داره کمدی کلام بیاد ببینه دیگه.
اما چرا اینا ممزوج نکردین؟ یعنی منظورم اینه که ما وقتی یک نظام کمدی کلامی قدیمی داریم به اسم سیابازی و تخت حوزی و بعد یک نظام وارداتی تئاتری داریم، کمدی های وارداتیمون که اسم تئاتر روشه و اونها نمایش بودن، ترکیب این دوتا فکر نمی‌کنیم با تماشاگر ارتباط نزدیکتری برقرار می‌کرد؟
قطعا من خیلی سعی کردم استفاده کنم از انواع کمدی، انواع اقسام کمدی، چون به هر حال هجو، نمیدونم، پارودی، گروتسک، کمدی موقعیت، کمدی رفتار، اسلپستیک، گروتسک، از همه اینا من سعی میکنم استفاده کنم که هر مخاطبی با هر نوع سلیقه‌ای رو بتونم اقناع بکنم برای کارم. قطعا یه جاهایی که در واقع تماشاگر خیلی عام میخنده، اون تماشاگری که قدری متفکرتره نمیخنده و جاهایی رو که اون تماشاگر متفکر میخنده تماشاگر عام نمیخنده. اینو دقیقا تو کار من این چند شب دقیقا از نزدیک دیدم، یه جاهایی رو یکی میخنده میگه آها اینو گرفت، این کمدی منو گرفت، ولی یه جاهایی رو که خیلی ها میخندن، خب من از کمدی کلام واقعا استفاده کردم، نمیگم استفاده نکردم، خیلی استفاده کردم، اما سعی کردم خودم رو در واقع این معنای واقعی کمدی رو روی صحنه نشون بدم که کمدی فقط صرفاً کمدی کلام نیست.
آیا عبدی در کمدی که الان ما داریم میبینیم، کمدی اتفاقات، اون قسمت طنز کلامیشو میخوام اشاره کنم، کلمات دو پهلو خیلی استفاده میشه. کلماتی که در ذهن مخاطب چیز دیگری متبادر میکنه اما معنی روی صحنه چیز دیگری است. این عمد شماست؟ آیا ما کمدی کلام‌هایی داریم که لازم نباشه از کلمات دو پهلو استفاده بشه اما کمدی کلامی باشد؟
آره قطعا. خب
چرا کم داریم؟
من توی کار ما کمه
نه کلن ما وقتی که توی تئاتر میخوایم در طنز کلامی داشته باشیم یا باید یک جورای کنایه های سیاسی درش باشه تا تماشاگر یک مابزای بیرونی و در ذهنش متصور بشه بهش بخنده، یا طنزی که میره به سمت تکه کلام های اروتیک یا کلمات دو پهلویی که بر ذهن ما معنای اروتیک رو متبادر میکنه.
خب قطعا اصلا شما در تئاتر کمدی دنیا کلن با سه تا چیز کمدی به وجود میاد در دنیا، یکی سکسه، یکی سیاسته، یکی مذهبه. که شما در تئاتر ایران با کدومش میتونی شوخی بکنی؟ با هیچ کدومش نمیتونی کار بکنی، با هیچ کدومش قطعا. البته که من اصلا معتقدم که این دو پهلوه خب خیلی کمک میکنه به کار، خیلی کمک میکنه. ما اصلا هیچ موقع نخواستیم کمدیمونو به سمت کمدی اروتیک ببریم، به هیچ عنوان، به هیچ عنوان. اما به هر حال قسمتی از کمدی این هست، یعنی واقعیته،
جزو ابزارش محسوب
میشه. آره اصلا شما خیلی از نمایش‌های حالا کمدی دلارته اصلا اساسش گاهی اوقات بر همینه، یعنی یک سری کاراکترها هستن که مثلا کاراکتر خصوصیت اصلیش چشم چرونیه. این چشم چرونی به اروتیک بودن ربط داره دیگه. شما یک صحنه ای رو به وجود میاری، ولی این صحنه باعث میشه که تداعی بکنه که این کاراکتر یک کاراکتر خلاصه چشم چرونیه و حالا یه تضادی ایجاد میشه با کاراکتر دیگه ای و این کمدی ایجاد میکنه.
حتی در نمایش‌های ایرانی بومی خودمون هم اینو داریم، یعنی وقتی ما یه شخصیت مثلا زن پوش داریم، حالا به واسطه اون تقیدهای دینی و مذهبی که داشتیم که امکان اجرایی که خانم‌ها روی صحنه باشن بد میدونستن کلا، ولی یک جنبه کاملا سکشوال هم داره این قضیه که مخاطب نسبت بهش واکنش میده. تو کمدی اتفاقات یک فضای فانتزی هم داریم، یعنی کاملا کاریکاتوری، ما شخصیت هایی رو میبینیم که کاملا کاریکاتوری داره به مخاطب ارائه میشه. این شخصیت ها چقدر تبدیل به کاراکتر شدن؟ چون من با این قضیه یک مخالفت جدی دارم که هر چیزی که جدیه یعنی کاراکتره. اگر یه موقع ما یه نقش تیپیکال بازی کنیم اسمش کاراکتر نمیشه، در صورتی که میشه کاملا فانتزی و غیر واقعی بازی کرد اما باورپذیر بود.
خیلی نکته خیلی خوبی گفتی، این ماجرای کاراکتر رو در نمایش کمدی. حالا در مورد فانتزیش بگم تا برسیم به کاراکتر بودنه. اینکه چرا اینقدر فانتزی داره، اینه به خاطر اینه که اصلا اساس کارای ما در کارای گذشته اون هم همین شیوه بوده. ما خیلی خیلی خودمون رو به دو تا شیوه و دو تا فضای نمایشی دنیا وابسته می‌دونیم. یکی کمدی دلارته که تو ایتالیا بود، ریشش در ایتالیاست و البته نزدیکی خیلی زیادی با پیشینه نمایش های ما داره، نمایش های طنز ما داره. مثلا ما هم یه سری کاراکتر ثابت داشتیم در نمایش های طنزمون، مثلا شلی، یه آدم شلوولی بوده که بهش میگفتن شلی، یا مثلا خود سیاه، اینا هم یه سری
جوون پوش
یه سری، یا زن پوش، یه سری کاراکتر ثابت بودن که داستان های متفاوت براشون اجرا میشد.
حتی پیتر بروک وقتی اومد ایران دقیقاً گفت این سیاه مابزای کمدی دلارته است.
دقیقاً همینه، یعنی این وجه شباهت این فضای کمدی پیشینه کمدی ما با کمدی دلارته دقیقاً تو همینه. منتها با این تفاوت که کمدی دلارته فضاهای فرمالیستی تر و تئاتریکال بیشتری داره و داشته، خیلی به کارهای تئاتریکال، به کارهای که حتی از ماسک استفاده می کردن، گیریم های اغراق شده خیلی بیشتر بیرونی تره، خیلی به فرم، به حرکت بیشتر اهمیت می دن تا به کلام، ولی توی کار کمدی ما برعکسه. اما برها این نزدیکیه باعث میشه که این فضای فانتزی، چون من خودم خیلی علاقه به کمدی دلارته دارم، این رسوخ کرده در کارامون. این فضای فانتزی از اون کمدی دلارته میاد. اما اون ماجرایی که کاراکتر در نمایش کمدی چطور میتونه کاراکتر باشه، باید باشه، دقیقا درسته. من از یه طرف خودم رو خیلی دوست دارم شاگرد برشت بدونم، خیلی دوست دارم شاگرد خوبی برای برشت باشم، به خاطر همین که اون هم در این حالی که خیلی در خیلی از نمایشنامه‌هاش یک کمدی سیاه و تلخ سیاسی داره، ولی در این حال کاراکترش کاراکترن، کاراکتر ساخته. درسته که حالا یک اصلی در کارهای برشت هست به اسم فاصله گذاری، اما برشت معتقد بوده که بازیگر باید اول همزادپنداری تماشاگر رو به خودش همراه بکنه، هم تماشاگر باش همزادپنداری بکنه و بعد فاصله گذاری
یعنی اول تماشاگر باورش کنه، بعدم من این فاصله رو براش تداعی کنم.
وقتی تو چیزی رو باور نکنی چه فاصله ای میخوای بدی؟
پیشا پیش فاصله داره.
دقیقاً به خاطر همین کار ما هم همینجوری، من خیلی اصرار داشتم، یعنی به خاطر همین شاید مثلا شاید خیلی اغراق شده و خیلی باسمه‌ای باشه بخوام اینو بگم، خیلی کلیشه‌ایه، ولی من واقعاً تمرینای بازیگریم با بازیگرام به شدت سعی میکنم متد اکتینگ باشه، سعی میکنم که اون نقش رو باورپذیر بازی کنن، حتی اگه نقش فانتزیه، حتی اگه نقش کومیکیه. بنابراین به خاطر همینه که من اصلا توی این کار ما به شدت، یعنی من از روز اول تمرین ها به بازیگر رو تاکید میکنم من اصلا کمدی کار رو میکنم، این کاری کار کاملا اکسپرسیونیستیه. و بعد رفتم مطالعه کردم دیدم که برش چقدر اعتقاد به بازی های اکسپرسیونیستی داشته، به فضای اکسپرسیونیست چقدر اعتقاد داشته و دوست داشته، و بعد دیدم خب پس من راه دارم درست میرم. به خاطر همینه که تو در یک فضای کاملا اکسپرسیونیستی میتونی یه همچین کمدی گروتسکی رو،
اصلا لطف کمدی اینه که هر چقدر بازیگر جدیتر اجراش کنه کمدی تر میشه.
آره دقیقاً این حالا در واقع
تعریف عامیانش
ساده ترش میشه همین، ساده ترش میشه همین که تو وقتی جدی بازی کنی صحنه کمدی در میاد، وقتی خودت داری با مسخره بازی کمدی رو بازی میکنی دیگه اون کمدی نیست، اون لوده بازیه. اتفاقی میشه که تو خیلی از تئاترهای آزاد میافته.
اگه بخوایم با میثم عبدی راجع به کمدی و پیشینه کمدی و نمایش‌های مختلف صحبت کنیم، دوستان اینجا نشستن که یواش یواش منو به همون صلیبی که در نمایش خیلی بهش اعتقاد دارن و خیلی هم بهش ارجاع داده میشه، منو اینجا به صلیب آویزان میکنن. برای همین جمله پایانیتون برای مخاطبین نمایش کمدی اتفاقات،
اینکه من برگردم به سوال اول، یادم رفت اینو بگم که کمدی اتفاقات اصلا چی رو شکل گرفت. کمدی اتفاقات بر اساس متن نیست، به نام کمدی هنر تئاتر ترجمه داریوش مؤدبیان از ادواردو د فیلیپو ترجمه کرده و ما این متن رو کاملا بازنویسی کردیم. من در واقع به خاطر احترام به استاد مؤدبیان در واقع اسم منوچهر رمضانی رو زدیم دراماتورج، در واقع منوچهر رمضانی متن رو کاملا بازنویسی کرد، کاراکتر بهش اضافه کردیم، انتهای نمایش کلا عوض شده، اتفاقها کاملا اتفاقی که بر اساس پیشینه تماشاگر ایرانی طراحی شده و به خاطر همین اسمش رو گذاشتیم کمدی اتفاقات. البته که حقوق مادی و معنوی آقای مؤدبیان هم حفظ کردیم و به هر حال ایشون مجوزش رو دادن که ما این کار با متن بکنیم. البته ما با خیلی از دوستان صحبت کردیم که اون متن رو خونده بودن، میگفتن این متن اصلا اون متن نیست، شما میتونید این کار رو نکنید، ولی ما به هر حال حقوق ایشون رو حفظ کردیم. و در واقع کمدی اتفاقات بر اساس در واقع گفتمانی که بین من و منوچهر رمضانی به عنوان دراماتورش و حالا یکی از بازیگرها هم بود شک گرفت، از حدود 2 ماه یا 3 ماه فقط متن طول کشید کار کردنش. همین دیگه، صحبت آخر هم اینه که بیاید کمدی اتفاقات خواهش بکنم ببینید، لطفا بیاید ببینید. نمیدونم با چه زبونی باید بگم که تماشاگر بیاد ببینه فوشم بده، اصلا بیاد ببینه، بلیتشو پس بگیره، پولشو پس بگیره آخر کار اگر با کار ارتباط برقرار نکنه.
دوستان از فردا که اومدین کمدی اتفاقاتو دیدین میتونین که در مقابل گیشه صف بکشین. آره. و دونه دونه
من هستم. من هستم، خیالشون راحت. هر کس اعتراض داشت نسبت به اون چیزایی که من گفتم و نتونستم در کارم ارائه بکنم میتونه بلیتو پس بده، پولشو بگیره.
بسیار عالی، خیلی متشکر، ممنون از میثم عبدی کارگردان نمایش کمدی اتفاقات که در این گفتگو همکلام شدن با ما. از اونجایی که این وعده رو دادم ممکن اون گیشه بستشه، من خودم میخوام زودتر برسم به اون گیشه. امیدوارم کمدی اتفاقات رو در سالن گوشه فرهنگسرای نیاوران ببینید و از دیدنش امیدوارم لذت ببرید. هر اثر نمایشی ارزش یک بار دیدن رو داره و در وانفسایی که فرهنگ کشور ما با اون دست به گریبان این مرحله گذاری که نمیدونم چرا هیچ وقت ازش گذر نمی کنیم و این پیچ خطرناکی که هیچ وقت ما درش نمی پیچیم، امیدوارم نمایش ها رو ببینید که تنها مأمن و پناهگاه فرهنگ ساز جامعه ما میتونه تئاتر باشه، میتونه سینما باشه، میتونه هنر باشه و حمایت ازش یکی از واجباتیه که واقعا باید در زندگیمون رعایتش کنیم. من محمد رضا ایمانیان براتون آرزوی موفقیت میکنم، هر جا که هستید اتفاقات زندگیتون همگی کمدی باشه تا بهش بخندید. خدا نگهدار.